تراک 74 صفحه 286 بحث روایتی. در کتاب عیون روایت شده است از نعیم ابن عبدالله ابن تمیم قرشی رضی الله عنه، از پدرش، از همدان ابن سلیمان نیشابوری، از علی ابن محمد ابن جهم که گفت: وقتی وارد مجلس مأمون شدم و دیدم که حضرت رضا علیه السلام نزد اوست، مأمون از آن حضرت پرسید: یا ابن رسول الله، آیا عقیده شما این نیست که انبیا علیهم السلام از گناه معصومند؟ حضرت فرمود: بله. مأمون آیاتی را از قرآن کریم که راجع به انبیاست تلاوت نمود و از معنای یکی یک آنها سوال کرد. از آن جمله پرسید: اگر انبیا علیهم السلام معصومند، پس معنای این آیه که می‌فرماید فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی چیست؟ حضرت فرمود: قوم ابراهیم علیه السلام سه طایفه بودند. طایفه ای ستاره زهره را می پرستیدند، طایفه ای ماه را و طایفه ای خورشید را. وقتی ابراهیم علیه السلام از غاری که در آن به سر می برد بیرون آمد و مواجه با این سه طایفه گردید، ستاره زهره را دید و از باب انکار و استفهام گفت: این پروردگار من است. و پس از آن که غروب کرد گفت: من غروب کننده را دوست نمی دارم. برای اینکه غروب از صفات موجود حادث است، نه قدیم. و حادث نمی تواند پروردگار من باشد. پس از غروب زهره ماه را دید که از کرانه افق سر زد. گفت: این است پروردگار من. باز وقتی ماه غروب کرد گفت: اگر پروردگارم هدایتم نکند، هر آینه از زمره مردم گمراه خواهم بود. صبح شد. خورشید را دید که دارد طلوع می کند. گفت: این است پروردگار من. این بزرگتر از آن دوست. البته همه اینها از باب استفهام انکاری بود، نه از باب اقرار و اخبار. وقتی خورشید هم غروب نمود، رو کرد به آن سه طایفه و گفت: ای قوم، من از آنچه که شما برای خداوند شریک گرفته اید بیزاری می جویم. من روی خود را متوجه آن کسی کردم که آسمان ها و زمین را آفریده و من از شرک شما به سوی اخلاص اعراض کردم و من از مشرکین نخواهم بود. غرض ابراهیم از این گفتار این بود که بطلان دین آن سه طایفه را بیان کند و بفرماید که پرستش سزاوار چیزی که مانند زهره و ماه و خورشید است نیست. پرستش حق کسی است که آفریدگار این اجرام و آفریدگار آسمان‌ها و زمین است. و این احتجاج را خداوند به وی الهام کرده بود، همچنان که فرمود: و تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومهی. این حجت ما بود که به ابراهیم آموختیم تا با آن علیه قومش احتجاج کند. مأمون عرض کرد: خدا خیرت دهد یا ابن رسول الله. پاورقی یک. عیون و اخبار و رضا، طبع تهران، جلد یک، صفحه 195، حدیث یک. ادامه متن. مؤلف: این روایت به طوری که می‌بینید عده‌ای از اموری را که ما از سیاق آیات مورد بحث استفاده کردیم تایید می‌کند و به زودی روایات دیگری که استفاده های ما را تایید می نماید نقل خواهیم نمود. و اینکه در این روایت داشت که جمله هاذا ربی بر سبیل استخبار و انکار بوده نه بر سبیل اخبار و اقرار، یکی از وجوهی است که در تفسیر آیه به آن اشاره شد و امام علیه السلام آن را برای قطع حجت مأمون ایراد کرد و منافات با سایر وجوهی که درباره معنای آن گفته شده و به زودی خواهد آمد ندارد. و همچنین اینکه فرمود زیرا غروب از صفات موجود حادث است نه قدیم، دلیل بر این نیست که نقطه اتکا در حجت ابراهیم مسئله افول بوده تا منافات با احتمال ما داشته باشد، زیرا ممکن است نقطه اتکای حجت مسئله عدم حب بوده و افول به عنوان ملاک عدم حب ذکر شده باشد. دقت فرمایید. صاحب کتاب کمال الدین میگوید: پدرم و ابن ولید هر دو نقل کردند از ابن برید، از ابن ابی عمر، از هشام ابن سالم، از ابی بصیر، از ابی عبدالله علیه السلام که فرمود: پدر ابراهیم علیه السلام منجم دربار نمرود ابن کنعان بود و نمرود هیچ کاری را جز به ثواب دیده او انجام نمیداد. شبی از شبها پدر ابراهیم نظر به نجوم کرد و وقتی صبح شد به نمرود گفت: من دیشب امر عجیبی دیدم. پرسید: چه دیدی؟ گفت: از اوضاع کواکب چنین فهمیدم که به زودی در سرزمین ما مولودی متولد می شود که هلاکت و نابودی ما به دست او خواهد بود و چیزی نمانده که مادرش به او باردار شود. نمرود تعجب کرد و پرسید: آیا نطفه‌اش در رحم زنی منعقد شده؟ گفت: نه. و از جمله خصوصیاتی که درباره این حمل از اوضاع کواکب به دست آورده بود این بود که مردم او را در آتش می اندازند. تا اینجا پیشگوییش درست بود، و اما درباره اینکه خداوند او را از آتش نجات می دهد چیزی به دست نیاورده بود. امام صادق علیه السلام سپس فرمود: نمرود پس از شنیدن این خبر دستور داد تا زنان از مردان کناره گیری کنند. در همین موقع بود که پدر ابراهیم با همسر خود مقاربت نمود و او باردار شد. وقتی فهمید که همسرش آبستن شده، به نظرش رسید که این حمل همان کسی است که بساط سلطنت نمرود را برمی‌چیند. لذا برای اینکه اطمینان بیشتری پیدا کند، زنان قابله را خواست تا همسرش را معاینه کرده ببینند آیا راستی باردار شده یا نه. خدای متعال هم برای حفظ جان ابراهیم او را به پشت مادرش چسبانید. لذا قابله ها پس از معاینه گفتند: ما اثر حملی نمی‌بینیم. زمانی که ابراهیم علیه السلام متولد شد، پدرش تصمیم گرفت جریان را به نمرود گزارش دهد. همسرش او را ملامت نموده و گفت: می‌خواهی به دست خودت فرزندت را به کشتن دهی؟ من برای اینکه نمرود از جریان با خبر نشود و دردسری برای تو فراهم نگردد، این کودک را در یکی از غارها پنهان می‌کنم تا اگر از بین رفتنی است به دست خود ما از بین نرفته باشد. شوهرش این پیشنهاد را پذیرفت و گفت: پس زودتر تا کسی نفهمیده او را ببر. مادر ابراهیم طفل را برداشت و رو به بیابان گذاشت تا به غاری رسید و او را پس از آن که از پستان خود سیر کرد در غار گذاشت و سنگی بر در غار نهاد و به شهر برگشت. خدای متعال رزق این طفل را در انگشت ابهامش قرار داده بود. طفل هر وقت گرسنه می شد سر انگشت خود را در دهان می گذاشت و می مکید. ابراهیم با رشد غیر طبیعیش در هر روز به مقدار یک هفته سایر اطفال و در یک هفته به مقدار یک ماه و در یک ماه به مقدار یک سال رشد می کرد. پس از گذشتن چند روز مادر ابراهیم به همسر خود گفت: اگر اجازه دهی می روم تا ببینم که چه بر سر فرزندم آمده. پس از کسب اجازه از شوهر از شهر بیرون شد و به عجله خود را به غار رسانید. و با کمال تعجب دید چشمان کودک مانند دو چراغ می درخشد. فرزند خود را از زمین برداشت و به سینه چسبانید و او را شیر داد و به حکم اجبار و ناچاری به خانه برگشت. و در جواب شوهرش که پرسید از کودکت چه خبر، گفت: دیدمش که از گرسنگی مرده بود. ناچار در همان غار دفنش نموده برگشتم. مدتی گذشت و هر روز به بهانه ای از خانه خارج می شد و در غار کودک خود را در آغوش کشیده شیر می داد تا آنکه کودک به راه افتاد. روزی بر حسب معمول وقتی مادرش به سراغش رفت و در آغوش گرم خود نوازشش داد، هنگام برگشتن کودک دامنش را گرفت و گفت: مرا همراه خود ببر. مادرش گفت: من از پدرت اجازه ندارم، باشد تا از او اجازه بگیرم. و از آن به بعد هر روز در مقابل تقاضای فرزندش بهانه ای می آورد تا آنکه رفته رفته به اوضاع و احوال محیط پی برد و فهمید مادرش حق داشت که او را از بیرون آمدن از غار منع می کرد. لذا از آن به بعد خودش هم در پنهان کردن خود سعی می نمود تا آنکه از غار بیرون رفت و امر خدا را به بندگانش ابلاغ نمود. آن وقت بود که خداوند قدرت خود را به دست ابراهیم نشان داد و قدرت نمرودیان را در هم شکست. پاورقی یکم. مؤلف: در کتاب قصص الانبیا از صدوق، از پدرش و ابن ولید و از عده دیگر از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: آذر عموی ابراهیم منجم دربار نمرود بود و نمرود جز به ثواب دیده وی کاری انجام نمیداد. روزی به نمرود گفت: من در شب گذشته امر عجیبی دیدم. گفت: بگو چه دیده ای؟ گفت: اوضاع کواکب دلالت می کرد بر اینکه به زودی مولودی در این سرزمین به دنیا می آید که به دست او تومار سلطنت و عزت ما برچیده می شود. نمرود پس از شنیدن این حرف هم بستر شدن زنان با مردان را ممنوع کرد. تارخ پدر ابراهیم در همین ایام با مادر ابراهیم هم بستر شد و او به ابراهیم باردار شد. این روایت بقیه داستان را بر طبق روایت قبلی بیان کرده و تنها اختلافی که با آن دارد این است که آن روایت آذر را پدر ابراهیم خوانده بود و در این روایت عموی آن حضرت معرفی شده است. پاورقی دوم. ولذا مرحوم مجلسی این دو روایت را از جهت وحدتی که در مضمون و در سند آن دو است یک روایت دانسته و فرموده ظاهراً روایتی هم که راوندی نقل کرده همین روایت است و اگر آن را تغییر داده و گفته آذر عموی ابراهیم بود، برای این بوده که با اصول عقاید امامیه مطابقت کند. پاورقی سوم. مرحوم مجلسی خودش هم سایر روایاتی را که آذر بت‌پرست را پدر ابراهیم دانسته حمل بر تقیه نموده است. پاورقی چهارم و مانند مضمون گذشته را قومی پاورقی پنجم و عیاشی پاورقی ششم در تفسیر خودشان نقل کردند. پاورقی ها 1. کمال الدین طبع تهران جلد 1 صفحه 138 حدیث 7 2. بهار الانوار جلد 12 صفحه 42 حدیث 31 به نقل از قصص الانبیاء راوندی به همین مضمون روایتی در کتاب قصص الانبیاء جزائری صفحه 117 ذکر گردیده 2. بهار الانوار جلد 12 صفحه 42 4. بهار الانوار جلد 12 صفحه 48 5. تفسیر قومی جلد 1 صفحه 206 6. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 362 حدیث 32 ادامه متن و روایاتی هم به طرق عامه از مجاهد در این باره هست و طبری هم همان مضمون را در تاریخ خود پاورقی یکم نقل کرده و همچنین ثعلبی در قصص الانبیا این قول را به عموم علمای گذشته نسبت داده. به هر حال چیزی که در اینجا باید گفت این است که علمای حدیث و آثار تقریبا اتفاق دارند در اینکه ابراهیم علیه السلام در ابتدای زندگی از ترس نمرود در پنهانی به سر می برده و پس از سر آمدن این نور از زندگیش خود را آشکار ساخته و با پدر و قومش بر سر الوهیت بت‌ها و ستاره و ماه و خورشید احتجاج کرده و همچنین با نمرود پادشاه معاصرش بر سر ادعای خداییش محاجه نموده است و این همانطوری که قبلا هم گفتیم از سیاق آیات مربوط به این داستان نیز استفاده می شود. و اما اینکه پدر ابراهیم چه کسی بوده؟ اهل تاریخ گفتند که اسم او تاروخ با خاء نقطه دار و یا تاروخ با های بی نقطه و لقبش آذر بوده و بعضی دیگر احتمال دادند که آذر اسم بوتی از بوتها و یا وصف مدح و یا ذمی به لغت آن روز و به معنای معتزد و یا لنگ بوده و نیز گفتند آن شخص مشرکی که قرآن او را پدر ابراهیم خوانده و احتجاج ابراهیم را با او نقل کرده همان تاروخ پدر صلبی و حقیقی ابراهیم بوده. عده‌ای از علمای حدیث و کلام اهل تسنن نیز با مورخین در این قول موافقت نمودند. بعضی دیگر از آنان و همچنین همه علمای شیعه در این قول مخالفت نموده و تنها بعضی از محدثین شیعه اخبار دال بر قول اول را در کتب خود نقل نمودند. پاورقی 1 تاریخ طبری جلد 1 صفحه 211 تا 235